زمین و صلوات و سلام علیه و آله حضرت سیدنا و حبیبنا محمد و آله طاهرین.
یه ذره دیگه صداشون زیاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خب فصل نهم رو داشتیم با هم میخوندیم. الحمدلله فصل خیلی پر خیر و برکتی بود و پر از نکته. درسته؟ موافقی با این حرف؟ فکر کنم این معیارهای تفکر و انتقادی مبحث مهمی بود که بایستی از رو میخوندیم میرفتیم جلو. خب خود انتقادی گفتیم اولین معیار بود، مهار احساسات و تمایلات نفسانی. بعد خدمتتون عرض شود که صفحه 165 تحقیق به جای تقلید کورکورانه، صفحه 166 حق گرایی و حق طلبی، بعد خدمتتون عرض شد که صفحه 169 حق گویی، یعنی حالا گرایش به حق داشته باشیم، ولی این کافی نیست که فقط گرایش به حق داشته باشیم، بگیم حق با فلانیه، اینم بگیم، یعنی به زبون بیاریم، نه که تو دلمون بگیم حق با فلانیه، ولی خب من الان فلان رو نمیشه بگم، حقیقت رو مطرح بکنیم، به کتمان نکنیم. وقتی که به حق پی بردیم حالا کتمان نکنیم، اونو بگیم. بهتر اینجوری بگیم، در صفحه 169 گفتیم حق گویی یعنی دیگه بی تفاوت نباشیم. کتمان یه جور بی تفاوتیه، سکوت یه جور بی تفاوتیه، یعنی یه فردی حق رو بفهمه، حق با کیه، ولی سکوت کنه، حرف حق رو نگه. همون سکوتی که میگیم نقطه مقابل امر به معروف و نهی از منکر. پس حق گویی در اینجا یه جور امر به معروف هم میتونه باشه. یکی از معیارهای تفکر و انتقادی حق گوییه، یعنی کسانی از مهارت تفکر و انتقادی بهره مندن. دقت بکنید خواهشام، مهارت تفکر و انتقادی چی بود؟ این بود که اطلاعاتی که به ما میرسه بگیم بقیه جمله من اونا رو نزود قبول کنیم، نزود رد بکنیم. این تفکر و انتقادی بود، یعنی این تفکر رو ما در خودمون باید تقویت بکنیم، به یه مهارت باید تبدیل. چرا بهش میگیم مهارت تفکر و انتقادی؟ مثل مهارت آشپزیه، ببین مثل مهارت دیگه، یه وقت شما تازه میخوان یاد بگیرین یه جور غذایی رو بپزین، هنوز مهارت نیست، ولی وقتی دیگه حرفه‌ای شدین تو غذایی که مورد نظر حرفه‌ای شدین، دیگه شما دارید مهارت آشپزی هست. مهارت خیاطی، اینا مهارت دیگه، بار اول مهارت نیست، وقتی حرفه‌ای میشین به مهارت تبدیل میشه. حالا تفکر انتقادی هم به مهارت باید تبدیل بشه در ما، یعنی دیگه از این بعد تا اطلاعاتی به ما رسید باید دیگه آها من جا باید نوازو قضاوت کنم، باید اول فکر کنم ببینم این درسته یا غلطه، بررسی کنم با اطلاعاتی که از قبل تو ذهنم هست اینا رو تطبیق بکنم، یا اگه اطلاعات قبلیم کمه ببینم تحقیق بکنم، بررسی بکنم ببینم اینا همه این معیار داره یکی یکی میاد، تحقیق یکیش بود دیگه، رو برم بررسی کنم ببینم این اطلاعاتی که به من داده شده اینا درسته یا غلطه. هر پیامکی تو شبکه‌های اجتماعی اگه هستیم، هر حدیثی، هر آیه‌ای خواهشان، بعد تو سر کلاس ها که شرکت میکنیم مرتب، چه بحث‌های اعتقادی و اخلاقی و دینی، چه بحث‌های اجتماعی، اینا رو که ما میشنویم نمیتونیم زود قضاوت کنیم. واقعا فلان اینجوری گفته، این نشون میده شما مهارت تفکر انتقادی ندارید. یه بار دیگه، اگر یه وقتی یکی به شما چیزی گفت شما گفت واقعا اینجوریه، اگه اینجوری کردین، یعنی با این جمله‌ها حرف زدین، نشون میده شما مهارت تفکر انتقادی رو ندارید، در خودتون به مهارت تبدیل نکردید هنوز. سری نمیتونیم واکنش نشون بدیم به هر حرفی، زود رد نمی‌کنیم، به این جمله برداشت رو زودم قبول نمی‌کنیم، این میشه شما از این بعد دیگه مهارت تفکر انتقادی دارید. خب این یه بخشش. حالا ما بررسی کردیم، صحبت ها رو بررسی کردیم، اطلاعات رو بررسی کردیم، قبول نکردیم، ردم نکردیم، ولی دیگه حالا بررسی کردیم و قبول کردیم، حالا فهمیدیم که حق با کیه. حالا که فهمیدیم دیگه نباید کتمان بکنیم، نباید سکوت بکنیم، باید بگیم، باید حرف بزنیم، باید صحبت بکنیم، حالا یا با زبون یا با نوشته، تذکر کتبی، تذکر لسانی، حالا باید تذکر بدیم، باید نکته رو مطرح بکنیم، حقیقت رو بازگو بکنیم، سکوت نباید بکنیم. البته معنی و مفهومش نیست که همون لحظه ممکنه تشخیص بدین که باشه بعدم من این حق گویی باشه برای بعدم، بعدم این حق رو من خواهم گفت، ولی الان وقتش نیست، حالا بذار فردا بهش میگم، چون هم حال خودم خوشه هم حال اون خوشه، اثرگذاریش بیشتره. چون ما فقط نیست، فقط قرار نیست که حق رو بگیم، میخوام یه جوری بگیم که اثرگذاریش بیشتر باشه. بله یه وقت هستش که فعل مجلس لازمه بگیم، اونجا دیگه باید فعل مجلس بگیم، حالا کسی خوشش بیاد یا کسی بدش بیاد اون یه بحث دیگه است. بله بعضی موقعا شما به نتیجه نباید کاری داشته باشی، یادتون باشه همیشه ما به نتیجه کاری نداریم، سعی میکنیم که حرفمون اثرگذار باشه، تمام تلاشمون اینه که حقیقت رو که گفتیم اثر بذاره، حرف ما رو گوش کنن و حرفمون اثرگذار باشه. ما به نتیجه کار داریم، به نتیجه کار داریم، به نتیجه کار داریم، ولی یه وقتایی دیگه نتیجه برامون مهم نیست، چون دیگه فرصت رو از دست میدیم، چون دیگه بعداً طرف رو نمیبینیم، بعد این حق پایمال میشه اینجا تو این جلسه، همینجا باستی من حق رو بگم. حالا این حق میتونه اعلام جانشینی امام علی علیه السلام باشه فی مجلس، اگه من بفهمم که مجلسی تشکیل دادم الان زمانی که این اتفاق افتاد بعد از رسول الله اتفاقی مهمی افتاد، اگر اون آدمایی که حقیقت رو میدونستن بیان میکردن شاید هیچ این همه ما بیچارگی نداشتیم، اختلاف نبود بین مسلمان، ولی خیلی ها کتمان کردن دیگه، سکوت کردن، گفتن به ما ارتباط نه، حالا چیکار کنیم، ما الان بریم بگیم بده میشیم زشته، بقیه اگه نگم چیکار بکنیم. ولی اونایی که گفتن اونا شاخصن، اونا موندن، ابوذرها موندن، میثم تمارها موندن، حتی تابونش هم پس دادن، ولی نامشون ماندگار شد، چون به موقع تصمیم گرفتن، تصمیم گیری به موقع خیلی مهمه. پس دو تا مطلب شد، یکی اینکه حالا که ما میخوایم حق رو بگیم به نتیجه کار داشته باشیم یا نه، تو بعضی از مسائل یعنی خیلی از مسائل بله باید حرف ما اثر گذار باشه، اما تو بعضی از مسائل اینقدر مهمه، اینقدر مهمه، اینقدر مهمه که دیگه ما نباید فکر کنیم که حرفمون رو گوش میکنن یا نمیکنن، ما حرفمون رو باید بزنیم، بهمون نباید بر بخوره. میدونید چرا ما نمیگیم حرف حق رو؟ در این که فکر میکنیم که ببخشیم خیلی راحت عرض میکنم، برای فکر میکنیم خیلی کسی هستیم دیگه، حالا میتونیم الان این حرفا رو بزنیم، ناراحت نشیم. بعضی موقع ما فکر میکنیم خیلی کسی هستیم، میگیم اگه این حرفو بزنیم بعد به ما جواب سربالا میدن، منم خوشم نمیاد به من جواب سربالا بدن، پس بهتره که هیچی نگم، که به من جواب سربالا ندن، یه وقت به شخصیتم بر نخور، الان میرم میگم و در میگردم میگم به شما ارتباطی نداره، یا حرف به من گوش نمی کنن، چشم نگاه می کنن، کار خودشون ادامه میدن، منم که برای خودم خیلی کسی هستم، بس ولشون دیگه، من اینجا چیزی نمیگم. متوجه شدی چی گرفتاری های ما داریم؟ اینا همه وزارت اخلاقی ها، یادتونه گفتم مهار تمایلات نفسانی، الان این خودش یه جور تمایلات نفسانی، که من میدونم حرف حق رو باید بگم، ولی با خودم فکر میکنم ممکنه جواب سربالا رو من بدم، منم خوشم نمیاد کسی جواب سربالا رو من بده، برای همین حرف حق رو نمیگم که نکنه به من جواب سربالا بده، مخصوصا کسانی که سنشون اما کم تره، بیشتر بهمون برمیخوره. پس از امروز برنامه رو تمرین کنیم، ظرفیتمون رو بیاریم بالا، بهمون بر نخوره، برای خدا، برای دین خدا، برای حمایت از خداوند، برای حمایت از دین خدا، قرآن کریم، برای نگیم زشته بده. مثلا مثال عرض میکنم، مثلا شما توی شبکه‌های اجتماعی فرضون توی گروهی هستین و تو این گروهی که میاد یه حرف بدی میزنه، حرفی که خوب نیست، مثلا خدا اینا کرده جسارت به قرآن میشه، جسارت به علما میشه، جسارت به اعتقادات میشه، یه حرفی با جهالت جوب مثلا شما بگی زشته، من حالا میخوام جوابشو بدم، شما تا اونو دیدی باید اونجا یه پیام بذاری بگی که من از نظر من این حرف جالب نبود، قرار نیست ما این چیزا رو بگیم، قرار نیست خون شهدا رو با این حرفا پایمال کنیم، قرار نیست مقام علما رو با این حرفا بیاریم پایین. من تعجب میکنم شما وقت به بچه‌تون چی میگین، بعد من نگران زندگی شما هستم، حتی اینجا نصیحت کنین، تذکر کنین دلسوزانه، نه با بد و بیرا، نه با جوک، شما دیگه نه با جوک بگین، شما دیگه نه با شوت طنز بگین. بله یه وقت هست همه خودمونی هم با زبان طنز میگین اشکال نداره، ولی اونجا دیگه باید جدی ولی دلسوزانه، کلماتتون نباید نیشدار باشه، بگیم من میخوام راهنماییشون بکنم اینا، و بهشون یاد دادم دفعه دیگه اینجور پیام‌ها رو نذارن، فکر نکنن هر جوکی رو بایستی منتشر بکنن پخش بکنن همه جا بده. حالا این یا تو شبکه اجتماعی یا نه توی جمعی نشستین یکی از این حرفا میزنه از اعضای خانواده‌مون یا افرادی که با ما یه نسبتی دارن، اونجا شما رو سکوت کنیم. خب اینم حق گویی، خدا رو شکر الحمدلله. صفحه 169 بعد صفحه 171 یقین محوری، یعنی تا موقعی که به چیزی یقین نداریم فکر کنم تا اینجا گفتیم درسته؟ بله؟ تا سر حق گویی رو نگفتیم؟
نه
خب اون شد دیگه، الان گفتیم، الان گفتیم و چه آیات قشنگی هم داره برای این حق گویی، برای که انسان حقیقت رو مطرح بکنه. بعد وقتی حقیقت رو هم میخواییم بگیم باید کامل بگیم، نباز یه مقدارش رو بگیم یه مقدارش رو نگیم، یعنی کتمان نباید بکنیم، این که درست. وقتی که به یک مطلبی پی بردیم کتمان نباید بکنیم، باز حقیقت رو بگیم. به حق آگاهی پیدا کردیم، نباید تو دلمون آگاهی پیدا کنیم بگیم نه، باید بگیم که من باز این حرف حق رو بگم، حالا یا الان یا بعدا، بستگی داره به موردش. بعد ناقص نباید بگین، کامل باید بگین. مثلا ما در وسط صفحه 170 این موضوع رو گفتیم، شما یه نفر بخونی اینا رو، هر کس آمادگی داره بخونه. صفحه 170 از پاراگراف دوم، بیان حق.
بیان حق به طور ناقص مانند کتمان حقایق اثرات نامطلوبی بر روی عقل، خرد و تصمیم گیری دارد. به عنوان مثال ممکن است کسانی با استناد به آیه زیر برداشت نادرستی از مفهوم آن نمایند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بخونید هم با هم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. خود آیه رو سعی کنید ترجمه کنید خودتون. ای کسانی که مدادین، علیکم انفسکم، بر شما با نفستون، یعنی خودت، یعنی مراقب خودتون باشی. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ضرر نمیزنه به شما کسی که گمراه شده. اذا اهتدیتم، هنگامی که شما هدایت شدید، هنگامی که شما راه درست رو پیدا کردین، گمراهی گمراه ها به شما آسیبی نمیزنه، پس شما به شدت مراقب خودتون باشید. خب یه برداشت اشتباه از این چیه؟
بعدش نادرست از آیه یاد شده این است که برخی با توجه به مفهوم آیه دینداری را یک امر کاملا شخصی می شمارند و می گویند اگر انسان مراقب خود باشد گمراهی افراد جامعه به او آسیبی نمی رساند، بنابراین لزومی ندارد که نسبت جامعه خود حساس باشد. نادرستی برداشت یاد شده از تدبر در آیات دیگر قرآن کریم به ویژه آیات اجتماعی مانند آیاتی که از امر معروف و نهی از منکر به عنوان اولین و مهمترین وظیفه اجتماعی مؤمنان نسبت به یکدیگر یاد می‌کند و آیات دیگر کاملا مشخص می‌شود. در آیه 95 سوره نساء، 104 و 110 سوره آل عمران، 17 سوره توبه، 41 سوره حج و 21 سوره احزاب بیندیشید و به جنبه اجتماعی مفهوم آن توجه نمایید.
همشون امر معروف رو میگه این آیات. خب پس اون آیه چی میگه؟ اون آیه که میگه لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اون که میگه علیکم انفسکم، اون آیه داره مسئولیت چیه ما رو میگه؟ فردی ما رو میگه. میگه ما دو تا مسئولیت داریم، یه مسئولیت فردی یه مسئولیت اجتماعی. مسئولیت فردی ما اینه که ما مراقب خودمون باشیم، تمام تلاشمون رو به کار بگیریم که به اصلاح جامعه هم بپردازیم، یعنی به مسئولیت اجتماعیمون هم عمل بکنیم. اصلا کلن ما انسان ها به هر دو مسئولیت رو باید عمل بکنیم، مسئولیت های فردی، مسئولیت های اجتماعی، هم به فکر رفتارا و اخلاقیات خودمون باشیم، هم به فکر اصلاح جامعه باشیم. درست شد؟ تا اینجا درسته. خب پس اون آیه چرا میگه علیکم انفسکم، مراقب خودتون باشیم؟ خب اون آیه میگه که شما به فکر خودتون باشید، به فکر اصلاح جامعه هم باشید، ولی اگر یه وقت حرفاتون اثر نکرد، نتیجه نداد، نگران نشین، بازم به فکر خودتون باشین، نگین وای فاجعه شد، ببین اوضاع چجوری شده، جامعه رو ببین، دیگه ناامید نشین، نگین تو این جامعه دیگه فایده نداره، دیگه آدم نمیتونه ایمان خودش رو حفظ کنه، نگین تو این شرایط، تو این محیط، تو این منطقه، تو این محله، تو این شهر، تو این فرهنگ آدم نمیتونه مثلا ایمانش رو حفظ کنه. ایمان در چرا؟ چرا تو تلاش خودت رو بکن، مراقب خودت رو برای خودت باش، البته فکر اصلاح جامعه هم باش. حالا اگه حرفات جواب داد، اثرگذار بود، اگه نبود هیچ نگران نباش، گمراهی دیگران نمیتونه، اگر خودتو حفظ کنی نمیتونه تو رو از پا در بیاره. و یه نمونه دیگه هم گفتم، اون حدیثی از این جایی که نباز حقیقت رو تیکه تیکه برده بریده بگیم، باستی کامل بگیم. بفهمون همچنین؟
همچنین منابع حدیثی شیعه و اهل سنت حدیثی رو از رسول اعظم صلی الله علیه و آله نقل میکنند که ایشان فرمودند انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما
نوا. تا اینجاشو زیاد شنیدیم، انما الاعمال بالنیات، یعنی بستگی داره که نیت آدم چی باشه. و انما لكل امرئ ما نوا، و برای هر فردی همون چیزی که نیت میکنه اون برای آدم میمونه، نیتش، یعنی به کارهای آدم نیت بها میده، بستگی داره نیتمون چی باشه، برای خدا باشه کارمون عالیه، برای خدا نباشه کارمون بیخوده. خب این دو تیکه رو شما زیاد شنیدین، ولی بقیه حدیث رو معمولا نشنیدیم. فمن کانت هجرته الی الله و رسوله، کسی که بر رضای خدا و رضای رسول خدا هجرت میکنه، فهجرته الی الله و رسوله، هجرتش به سوی خدا و رسول خداست. و من کانت هجرته لدنیا یصیبها او امرأت ینکهها فهجرته الی مهاجره، در همراه با پیامبر حرکت کرد برای جنگی، ولی نیت چونی بود که چی به دست بیارم بگیم؟ غنیمت. یا نیت چونی بود که کنیز اونا رو به کنیزی بگیرم، با کنیزه اونا ازدواج کنم. پیامبر فرمود اگه با این نیت ها بیاین کارتون در همون حد ارزش داره. خب حالا بخونیم درداشت ماجرای نقل این سخن.
ماجرای نقل این سخن از رسول خدا صلی الله علیه و آله مربوط به فردیش که به نیتی غیر از جهاد در راه خدا مانند دستاوی به غنایم جنگی عزم میدان نبرد کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند خداوند در کارها به قصد و نیت انسان نگاه میکند، اگر برای جلب خوشنودی خدا باشد پاداش میدهد و در غیر این صورت پاداشی در کار نیست. حال چنان که معروف است اگر از این حدیث فقط قسمت اول آن یعنی انما الاعمال بالنیات باقی شود، شنونده تصور میکنه که نیازی به انجام کارهای شایسته نیست و تنها کافی است که انسان نیت آن را داشته باشد.
چون گفته انما الاعمال بالنیات دیگه، یعنی نیت آدم مهمه، خود عمل خیلی مهم نیست. آدم نیتشو بکنه، هم که نیت کرده نماز بخونه، نه این خودش خوبه دیگه. انما الاعمال بالنیات، آدم باز قلبش پاک باشه. ببینید چقدر اشتباه برداشت میشه وقتی که یه تیکه رو میگیم بقیه‌شو نمیگیم. اگه این حدیثو کامل نگیم خیلی‌ها فکر می‌کنن آدم باز فقط قلبش پاک باشه، هی میگیم انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، این قلب اینو هی تکرار می‌کنیم بدون اینکه کامل حدیثو بگیم. بعد افراد فکر می‌کنن که باز قلبشون پاک باشه، یه لازم نیست حتما کارهای شایسته، اعمال شایسته رو هم انجام بدن. بعد ناگفته پیداست
که بازوی طریقت به طور ناقص چگونه تصمیم گیری و عملکرد افراد را تحت تاثیر پیامدهای نامطلوب خود قرار میدهد و مسیر اندیشه را به انحراف میکشاند.
چون ما داریم فکر میکنیم، تفکر انتقادی، اون وقت فکرمون اشتباه میشه در مسیر تفکر. یقین محوری، تا وقتی نسبت به یک چیزی آدم مطمئن نشده نباید از اون تبعیت بکنه. آیه قرآن رو ببینید، و ما لهم بهی من علم این یتبعون الا ظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. و ما لهم بهی من علم، مانج نافی است، یعنی اونها هیچ علم و دانشی ندارن نسبت به اون مطلب. این یتبعون الا ظن، اونا جز از ظن و گمان از چیز دیگه تبعیت نمی کنند، یعنی حدس می زنند که این بت‌ها اثر گذارند. این آیه در مورد بت‌هاست، اینا اثر گذارند، هیچ دلیلی ندارند براش. یعنی اگه بگی به چه دلیل اینا رو می پرستیم، دیگه پدرانمون پرستن، نیاکان پرستن، ما فکر می کنیم اینها اثر گذارند، اینا رب ما هستن، فکر می کنیم، حدس می زنیم. این یتبعون الا الظن، اونا تبعیت نمی کنند، این نافی است اینجا. اونا تبعیت نمی کنن مگر از ظن و گمان. و در حالی که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان جز ظن و گمان هیچ از حقیقت انسان رو بی‌نیاز نمی‌کنه. یعنی اصلا انسان نمیتونه به حقیقت پی ببره با ظن و گمان. فکر کنم، حدس میزنم، میگن تا نباشد چیزکی بگیم اینجوری نمیشه. بله ممکنه واقعا چیزی هم باشه، ولی ممکنه هم اصلا نباشه. نمیشه بگیم تا این که دلیل نمیشه، چون مردم کنه اشتباه بکنن، یک کلاغ بگیم چه کلاغ شده باشه، بعد یواشاش همه جا پر شده این قضیه، همه فهمیدن، ولی ممکنه هیچ اساسی هم نداشته باشه. تا وقتی آدم مطمئن نیست هیچ چیزی رو نمیتونه باور کنه. مثلا یه آقای به من دو روز پیش میگفتش که وقتی فلانی میره یه جا سخنی میکنه مثلا 1,000,000 برای هر دقیقش میگیره. بعد گفتم بعد شروع شدیم، گفت اون چیزش خودش به من گفت، همون فیلم برداری که همراهشون میره. گفتم ببین اون منظورش این نبوده که هر دقیقه ایشون 1,000,000 میگیره، مثلا اگه 45 میلیون تومن میگیره، منظور این بوده که هر دقیقه که تلویزیون پخش میکنه 1,000,000 هزینه داره بر تلویزیون. مثلا اگر 30 دقیقه ایشون صحبت میکنه بنزه 30,000,000 باز تلویزیون هزینه بکنه تا این سخنرانی رو پخش بکنه، خود تلویزیون باید هزینه بکنه. ولی تو بعد از قضا این فردی که تو داری حرفی من میشناسم بهش و میدونم که یک درون هم نمیگیره از تلویزیون. اینجوری تا حالا من اینجوری فهمیدم، میشناسم، شاید نزدیک میشناسم. یه حرفی اون کارگردانه گفته، این تو ذهنش یه جوری دیگه ای برداشت کرده، بعد همون برداشتش رو شما فکر میکنین که فقط به من میگه؟ بگین با آب و تاب به من که میگه، تازه با دیگران چی؟ با آب و تاب بیشتری هم میگه. یه حرفی رو ناقص شنیده یا نادرست شنیده، درست تحلیل نکرده، درست متوجه نشده، بعد همونو میره همه جا رواج میده. یا از این حرفا، از این چیزا زندگی روزمره زیاده که ما یه کلمه، یه حرفی، یه اشاره، یه چیزی میشن اونو ترتیب اسم میگیم، آها این یه کاسه زیر نیم کاسه در اینا، چون در گوش هم دیگه داشتن صحبت میکردن، پس احتمالاً دارن منو مسخره میکنن، فکر کنم در مورد من دارن صحبت میکنن. این آدمایی که پیرو به ظن و گمان هستن معمولا اینجوریه زندگیشون و به هر حرکتی ترتیب اثر میدن. خیلی هم سخت میشه زندگی آدم، فوق العاده زندگی آدم سخت میشه با افرادی که اینقدر حساسن.
استاد ببخشید، ما باید بگم که هر کارتون
می‌کنید زرده بین چی کار؟ آها، این راهکارهایی داره. یه راهکار مهمش اینه که این فکر یه شبه که ایجاد نشده تو ذهنمون، با گذشت زمان ایجاد شده. حالا ما با گذشت زمان بایستی حالات و حرکاتی از ما سر بزنه که ما بتونیم نظر اون رو دوباره برگردونیم و بهش ثابت بکنیم که داره اشتباه میکنه با اعمالمون، با رفتارمون، بهش بفهمونیم که اونجور که اون فکر میکنه نیست. اون تو ذهن خودش فکر میکنه که طرف دشمنشه، بدیشو میخواد. خب حالا من باید یک رفتارهای ازم سر بزنه در حضور اون، حداقل خودم و کسان دیگر رو تشویق بکنم با اون در ارتباطم، بگم بیاین یه جوری رفتار بکنیم که بهانه بگیم به دست ندیم. یعنی طرف دیگه بفهمه، مدت به بفهمه نه ما اینجوری نیستیم. خب یه خورده البته ممکنه به ما سخت هم بگذره، هی باید مراقب کلاممون باشیم، مراقب رفتارمون باشیم که هر حرفی نزنی یه وقت از این حرف ما اشتباه برش نکنه، تا یه خب دیگه بیماره دیگه، باید کمکش بکنیم. نمیشه بگین نه چرا نمیفهمه. هیچ وقت نخواهیم دنیا رو اونجور که هست، اونجور که دوست داریم، اونجوری شما درستش کنیم. خودتون رو سعی کنیم اونجور که باید باشین درست کنین، نخواهیم دیگران اونجور که دوست داریم اونجوری بپذیرین، نه بگین اونا همینجور که هستن و اونا رو میپذیرن، بعد خودتون راحت میشین. حالا دیگر من به بچه های شما کمک میکنم تو دانشگاه. همین هفته پیش سر یکی از کلاس ها 50-60 دانشجو دختر بودن، بعد مشکل پیش اومد دیگه، سوال پیش اومد، مثلا گفت پدرم من اعتماد نداره. اون یکی میگه بله نه ایشون درست میگه، مادرم به من اعتماد نداره. حالا بچه ها نمیگم ولی دیگه سر کلاس راحت بودن و میگفتم. همه دانشجو نمیگم، بعضی از دانشجو راحت ترن حرفشون میزن. بعد من گفتم خب حالا ما باید چی کار کنیم در قبال این قضیه، ما باید چی کار کنیم؟ ما بیایم بهانه به دست ندیم، مثلا وقتی میریم خونه سرمون نندازیم پایین بریم تو اتاق درم ببندیم، هیچی هم نیست. ولی وقتی تو این کارو میکنی طرف هر چقدر هم آدم خوشبین و مثبت اندیشی باشه شک میکنه. گزارش بده، حرف بزن، وارد خونه میشی سلام کن، بلند سلام کن، بعد برو بگو بخند. حدیث رو خوندیم قبلا اینجا، بلند سلام کردن چه مزیتی داره. بعد وقتی رفتی تو خونه حرف بزن، صحبت بکن، بگو چی شده که مثلا دیرتر اومدی خونه، گزارش بده. یا مثلا موبایل تو وقتی زمین ورنداری هر دفعه هم دو میپری میری بیرون، ولی وقت صدا بلنده اینجا، نمیخوای دیگران اذیت بشن، صدا تلویزیون کم کنن میری بیرون، ولی تو هر دفعه این کارو میکن. یا میری زیر پتو، بعضی بچه ها زیر پتو با موبایل دارن کار میکنن، خب بعد معلومه که افراد شک میکنن. وقتی یکی دیگه مطلب رو مطرح میکرد که حالا ما باید مثلا خواستیم ازدواج کنیم با کی نشده، بعد من گفتم خب شما میخوای ازدواج بکنی بایستی ببینیم اون فرد واقعا پدر مادرت مطمئنی که اشتباه میکنن. بعد میگفت آره، همه معیارهایی که شما تو درس دانش خانواده گفتیم ما همه رو داریم، بله پدر مادرم لجبازی کردن و نمیدونم سر چی 100% دارن لجبازی میکنن، نمیذارن ما ازدواج کنیم. گفتم خب اونم باز راهکار داره. یه راهکارش اینه که شما میگم برای یکی بمیر که برات بگیم شما باستی برای پدر مادرتون تب کنیم تا اون انتظار داشته باشه اونا برای شما بمیرن. خب تابع باش، هرچی میگه گوش کن. حتی الان امروز که رفتی خونه تا یک هفته دو هفته هیچ صحبت نکن در مورد ازدواج اینا، یک ماه تعامل کنی خود، مگه نمیخوای به هدفت برسی؟ چون هم باید بگو با هر جور شما بخوا، چون اونا که نمیتونی جدا، نمیتونی بگی که میگه پدرم گفته من میام فقط امضا میکنم میرم. گفتم این که تو که نمیتونی با ناراحتی ازدواج کنی، اونا ناراحت باشن فایده نداره، خوشبخت نمیشی، بدبخت میشین شما. بچه ها یه هاش متوجه میشن که در برابر توقعاتی که دارن، همون توقعات درست، باز خودشون هم از خودشون یه چیزی بروز بدن. ما ناچاریم برای اینکه بتونیم موقعیت همون رو حفظ بکنیم، برای اینکه بتونیم به اهدافمون برسیم، یه مقدار با دیگران همراه باشیم. حالا بچه نسبت به مادر یه جور، ما نسبت به همسن و سالهای خودمون یه جور دیگه. یه مقدار از بعضی از چیزا باید گذشت بکنیم، باید برو نیاریم تا اون طرف اگه ذهنیتی داره ذهنیتش برطرف بشه. فکر نکنه که ما براش نقشه کشیدیم، فکر نکنه ما داریم بهش بی‌احترامی میکنیم. فکر دیگران رو عوض کردن خیلی کار ارزشمندیه، فوق العاده زحمت داره، ولی فوق العاده کار ارزشمندیه. مطمئن باشین خداوند پاداش زیادی بهتون میده به خاطر این کار. اینو دست کم نگیریم. نماز خوندن، روزه گرفتن، 15 ساعت تو تابستون روزه آدم بگیره به مراتب راحت تر از اینه که آدم بخواد فکر دیگران رو عوض بکنه. پس اون فضیلتش زیاده. نرین تو لاک خودتون، نرین تو قار تنهایی خودتون. مبادا یه وقت بگین من که دارم کارهای مهمی انجام میدم، روزه دارم میگم روزه، حالا دیگه من چی کارشون کنم؟ نه، مقاومت بکنین، مجاهدت بکنین، هی فکر کنین شب و روز خدای من چی کار باید بکنم بتونم روحیه طرف رو عوض بکنم، فکرش رو عوض کنم. میترسم یه وقت یادم بره، همین الان براتون بگم. تو خانواده خودتون، تو خانواده فامیلاتون وصلتی، ازدواجی، چهلا بچه خداوند شده برای دخترها، یه پسر خوب انشاءالله نصیب بکنه، اونایی که دختر دم وقت دارن انشاءالله برای پسرام دختر خوب انشاءالله نصیب بکنه، اونایی که پسری دارن که الان آماده است برای ازدواج، انشاءالله این وصلت‌ها به خوبی و خوشی صورت بگیره و بچه‌ها سعادتمند بشن انشاءالله به حق آیه قرآن. و هر چیز زودتر این دعای ما به اجابت برسه. یه صلوات هم بفرستیم آقا مصرم و عبا محمد به آل محمد. تو یه نکته ای که میترسم یه مقدار دیر بشه زودتر براتون بگم، حالا بعدا اگه لازم بود یه وقت دیگه ما مفصل‌تر در موردش صحبت میکنیم، اون اینی که به آداب مربوط به ازدواج هم اونایی که زمینش فراهمه برای بچه هاشون آمادگی هست یه مقدار در مورد رو دقت کنیم. یا تو خانواده ها، تو خواهر، تو برادر، تو صفحه 321 رو ببینید، اینا رو یه مقدار دقت بکنید، از این کتاب خوب استفاده کنید، هی جاهای مختلفش رو ورق بزنید، بعضی ها شنیدن این کارو کردن، فقط به همون جایی که ما میخونیم اکتفا نکنید، نیازهایی که دارین رو ازش بردارین، بهره برداری بکنید، هی مرتب معنوس باشین، دم دستتون باشه، چون هر چی که فکر کنم لازم بوده برای زندگی روزمره من سر کردم توی کتاب بیارم. صفحه 321 رو ملاحظه بکنید، وسط صفحه یه تیتری داریم برگزاری مراسم بگین عقد و ازدواج، بعد اونجا اومده که در روایت اسلام نسبت به برگزاری مراسم جشن عقد و ازدواج تاکید شده، رسول خدا فرمود ازدواج را بگین همچنین مصحب است که عقد ازدواج کی انجام بشه شد. مکروهات عقد ازدواج: وقوع عقد هنگام قمر در عقرب، در ماهای قمری، در هر ماه قمری دو روز سه روز، ماه در قمر در عقرب اصطلاحا، یعنی در برج عقرب قرار میگه، برجی که شبیه عقربه اون موقع نباشه. وقوع عقد در روز چهارشنبه هر هفته، مثلا هر هفته چهارشنبه عقد کراهت داره. وقوع عقد در هر یک از روزهای زیر در ماه قمری، سوم قمری، پنجم، سیزدهم، شانزدهم، پس دهه اول سوم پنجم، دهه دوم ماه بگیم سیزدهم و شانزدهم، اینجوری حفظ کنی راحت تر میشه. و دهه سوم چی؟ 21 و 24 و 25. پس شد الان چند روز؟ جمعا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7، 7 روز کراهت داره. چهارشنبه هم که کلن کراهت داره، ممکنه البته چهارشنبه با یکی از این روزا جور در بیاد، ولی چهارشنبه هر هفته کراهت داره. این هم که هست. یه مورد دیگه هم صفحه بعده، وقوع عقد در شبهایی که ماه در چه قرار میگیره؟ در محاقه، که کیه اون موقع؟ دو یا سه شب آخر هر ماه که ماه دیگه دیده نمیشه، تاریک میشه. تو اون شبا هم گفته شده که کراهت داره عقد انجام بشه. این یه مطلب. مثلا بعدی که اینجا تو کتاب نیوردیم و خیلی از خانواده ها بلدن، اون اینه که اینجا نیومده، اون اینه که وقتی عقد میخواد خونده بشه، از قدیم الایام مرسومه که در بین مؤمنی مرسومه که وقتی عقد میخواد صیغه عقد دائم جاری بشه، حالا یا تو اتاق عقد یا توی دفترخونه هر جا که میخواد انجام بشه، بهتره که اون موقع کی نباشه اونجا، کیا نباشن، افرادی که مثلا میگن مطلقه هستن بهتر نباشن، اینا حالا حرفاییه که بعضی از ما میپرسن که آیا درسته یا غلطه. یا حتی گفته شده که مثلا بهتر اینه که پدر و مادر و اینا باشن، ولی خب نمیشه بقیه رو منع کنی از نیومدن، میشه به نظر شما؟ نمیشه منع کنی، ولی یه راه دیگه داره. راه دیگه چیه؟ آفرین. قبل از اینکه عقد میخواد به صورت علنی انجام بشه، شما دو ساعت قبلش، سه ساعت قبلش، پنج ساعت قبلش دیگه، مثلا نهایتا روز قبلش، در یه مکان مقدس اونجا مخفیانه عقد رو انجام میدین بدون اینکه اعلام بکنین، یعنی به هیچ کس نمیگین، بهتره که اصلا نگین، اعلام نکنین که هم بی احترامی نشه، هم اینکه شما کار خودتون رو انجام داده باشین. و بهتره که تو اون شرایطی که عقد پنهانی میخواد انجام بشه، فقط کیا باشن؟ عروس و داماد و کیا؟ پدر و مادر عروس و پدر و مادر داماد، میشن 6 نفر، عاقد هم 7 نفر، 7 نفر همین کافیه دیگه، اصلا نفر 8 دیگه اصلا لازم نیست باشه بین شما. اینا رو دقت کنیم، بعضیا به این چیزا خیلی دقت نمی‌کنن، ولی شما دقت داشته باشید، هم توی مکان بهتری باشه، تو مسجد باشه، توی حسینیه باشه، توی امامزاده باشه، مثلا مشهد مرسوم میرن تو حرم امام رضا این کارو انجام میدن، قوم مرسوم میان حرم حضرت مرسوم، اینجا مثلا تو تهران شاب العظیم هست، این برای امامزاده ساده هست یا هر امامزاده دیگه یا مسجدی یا حسینی تو یک مکان خوب و البته اون ساعت عقد هم ساعتی باشه که با اینایی که گفتم جور باشه، یعنی ساعتش باشه واقعا، یعنی قمر در عقرب نباشه، روز چهارشنبه نباشه یا اون چند روزی که گفتیم هفت روزی گفتیم اون هفت روز نباشه، اون وقت فکر میکنم که با دعایی هم که شما البته میکنید مجموعه اینا باعث میشه که انشاءالله مشکلی برای اونا پیش نمیاد. یه دعایی هم اینجا گفتیم تو صفحه 322 برای کسی که تصمیم میگیره ازدواج بکنه، این دعا رو هم پس از قصد و نیت الهی و قبل از تعیین همسر دو رکعت نماز بخونه و بعد این دعا رو بخونه: اللهم انی اريد ان اتزوج فقدر لي من النساء اعفهن فرجا و احفظهن لي في نفسها و مالي و اوسعهن رزقا و اعظمهن برکتا و قدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي. من حالا حواستون باشه که گفتم زودتر اینو تذکر داده باشم چون چند وقت پیش حرفش پیش اومد خواستم بگم فرصت نشد. خب حالا برگردیم. بله نه روایت نداریم، ولی از مجموعه بعضی از چیزها از مجموعه تجربیات به دست میاد. مثلا ما میدونیم که ما چند تا چیز رو میدونیم. یک، میدونیم که خدمتتون عرض شود که انرژی های منفی وجود داره. این امروز تو دنیای جدید بهش میگن انرژی های منفی. یا میدونیم که بعد دینیش اینه که حسادت وجود داره. ما خودمون سعی میکنیم آدم حسودی نباشیم و برای همه خیر و خوبی بخوایم. بچه های مردم ها مثل بچه های خودمون بدونیم. از خوشبختی اونها، از شادی اونها ما هم شاد بشیم. از اینکه میبینیم دارن موفق میشن ما خوشحال بشیم. خب الحمدلله خدا رو شکر به برکت این آیه های قرآن و این جلسات خدا این عنایت رو به ما کرده که بعید میدونم تو جمع ما، تو این جمع قرآنی ما کسی باشه که نیتش مثلا نیت خوبی نباشه. خب ولی خب همه مردم که اینجوری نیستن. ما میدونیم که بعضی از مردم تن نظرن، میدونیم که بعضی از مردم حسودن. بعد خب همینا باعث میشه که خدای ناکرده یه وقت برای خودمون برای بچه‌هامون احتمال میدیم که ممکنه مشکل ایجاد بکنه. پس بهتره که همینجور که عرض کردم فقط خود عروس و داماد باشن و پدر مادرها، چون بعید به نظر میرسه پدر مادری خیر بچه‌شو نخواد دیگه، از همه خیر خواهتر به بچه 100% پدر و مادره. دیگران هم ممکنه باشن ولی بستگی داره که آدمای قرآنی باشن، آدمای معنوی باشن یا نباشن. ما که نمیتونیم تشخیص بدیم، که نمیتونیم بگیم تو بیا تو نیا، تو باش تو نباش. جلسه رو نمیشه به هم بزنیم، نمیشه که اعلام کنیم اصلا نبوده. بعد علنی برگزار میشه، عقد انجام میشه در حالی که عقد قبلا انجام شده، هیچ کس هم خبر نداره جز والدین. همین. خب یقین محوری رو براتون گفتم. بعد 171 پایین صفحه معیار بعدی برای تفکر انتقادی پرسشگری هست. خب اینم خیلی کمک میکنه، خیلی فوق العاده کمک میکنه برای اینکه آدم یه موضوع رو بتونه تشخیص بده. بفرمایید سعی بکنید که این بحث رو تا یه جایی برسونید.
یکی دیگه از معیارهای تفکر انتقادی پرسشگری، هر گونه که از تفکر و اندیشتن سخن به میان میآید به طور طبیعی پای سوال و پرسشگری نیز به میان خواهد آمد. اندیشه و طرح سوال رو روی یک سکه هستند. با طرح سوالات متعدد می توان یک فرضیه را آزمود و به درستی یا نادرستی آن پی برد. یک متفکر نقاد مانند فرد خلاق چه در مورد آگاهی های خود و چه در مورد افکار و رفتار دیگران پیوسته سوال طرح می کند. این سوال چقدر اعتبار؟
این موضوع
چقدر اعتبار دارد؟ با چه دلایلی می توان آن را اثبات کرد؟ با کدام دلیل عقلی می توان به درستی آن پی برد؟ آیا فطرت انسان آن را می پذیرد؟ ادیان و تعالیم بعد درباره آن چه می گویند؟ شادی و شادمانی موضوعی است که شما می توانید با طرح سوالاتی مانند سوالات یاد شده به درستی یا نادرستی آن پی ببرید. آیا انسان فطرتا به شادی تمایل دارد یا به حزن و اندوه؟ عقل و خرد چه قضاوتی در مورد شادی دارد؟ قرآن کریم در رابطه با شادی چه دستور عملهایی دارد؟ روایات اسلامی درباره شادی و حزن چه میگویند؟
آن یه موضوعه، مثال زدیم. خب اول از کجا شروع میکنیم برای که بفهمیم یه موضوع درسته یا غلطه؟ اول از فطرت. ببینید فطرتمون بهش تمایل داره یا نداره. مثلا الان فطرت ما به خوردن سوسک کباب شده تمایل داره؟ نداره دیگه. این بخش اینجوری مثلا قشنگ بفهمیم فطرت یعنی چی. فطرت ما تمایل نداره. مثلا ما فطرتمون به غم و اندوه تمایل، وقتی به درون خودمون فکر میکنیم میبینیم دوست داریم شاد باشیم یا غمگین باشیم. ببین آدم اینو بیشتر دوست داره که مثلا روحیه داشته باشه، سر حال باشه، قبراق باشه، صبحا با امید از خواب بیدار شه. خب این اول. پس میفهمیم که فطرتمون به شادی تمایل داره نه به غم. پس غم آرزیه، شادی اصیله. نه اینکه غم نیست، نه هست، ولی نباید بیاد جا خوش کنیم تو وجود ما، نباید اجازه بدیم، باید کنترلش کنیم. خب بعد ببینیم به عقلمون هم فکر میکنیم. فطرت با عقل یه تفاوتی داره دیگه. فطرت بیشتر یه احساس درونیه. حالا عقلمون دو تا چهار تا میگیم، عقلا ما به شادی تمایل داریم یا به حزن؟ میبینیم نه، عقل میگه هر چه آدم شادتر باشه بهتر میتونه برنامه‌ریزی کنه، بهتر میتونه به هدفاش برسه. در اصطلاحا یه زرماسرس میگه طرف مثلا میگه من امروز دستم به کار نمیره. خب آدم عاقل دستش به کار میره، برنامه ریزی میکنه، دنبال هدفاش میره، بهتر تصمیم میگیره. عقل ما دو تا چهار تا که میکنیم، آدم با نشاط بهتر میتونه به هدفاش برسه. خب بعد ببینیم حالا قرآن کریم چی میگه. خب ما فهمیدیم فطرتمون اینجوریه، عقلمون هم اینو میگه. خیلی خب حالا ببینیم نظر قرآن چیه. یه وقت نکنه ما اشتباه برداشت کرده باشیم، نکنه فطرت ما رو اشتباه راهنمایی کرده باشه، نکنه فطرت عقل ما درست نفهمیده باشه. چون عقل ما که مطلق نیست، همین چیزی که نمیتونیم با عقلمون بفهمیم. یه بچه که 15 سالش تمام باشه به سن تکلیف میرسه، درسته یا نه؟ بگیم خب حالا 15 سال تمام نمیشه مثلا یه ماه. یه سوال ازتون بپرسم، یه بچه که یک ماه مونده 15 سالش تموم بشه با یه بچه که 15 سالش تموم شده از نظر فهم و درک و اینا خیلی با هم فرق میکنن؟ بگیم خیلی فرق میکنن. ولی شهر به ما گفته وقتی 15 سالش تموم شد، با اینکه حالا یه ماه قبلش هم همون آدمه، ولی میگه نه وقتی 15 سال تموم شد. حالا بشین شما تا صبح فکر کنین که چرا. خب شما همینه دیگه، باید یه حد و مرز مشخصی باید باشه. ممکنه به فلسفش تا یه حدودی پی ببریم، بگیم بالاخره یه خط مشخصی باید باشه که هر کی به هر کی نشه، هر کی بر خودش تشخیصی بده. این یه معیار. عقل ما همه چی رو نمیتونه درک بکنه. حالا شما بشیم تا شب فکر کنیم چرا ظهر 4 رکعته، چرا صبح 2 رکعته، یه چیزایی میتونیم حدس بزنیم ولی 100% نیست. خب نکنه فکر ما اشتباه کرده، نکنه شادی اصل نیست. شک میکنیم. خیلی خوب میریم سراغ قرآن، ببینیم قرآن کریم که وحی هست در رابطه با شادی چه دستور عملی داره. روایات اسلامی چی؟ چون پیامبر فرموده اینی تارکم فیکم و سبلن کتاب الله و چی؟ اطرتی. نمیشه که چشم پوشیم، باید ببینیم اهل بیت چیه نظرشون، سیره زندگی اونها چجوری بوده، اونا چه توصیه هایی کردن در باره شادی و غم. دیگه تقریبا میتونیم حالا بگیم که نظر دقیق چیه. حالا من گفتم در خصوص پاسخ سوالات سوم و چهارم در آیه 58 سوره بارکه یونس بیندیشید و آن را با آیات 82 و 92 سوره توبه، 76 سوره قصص و 86 اینا کاری که تو خونه انجام میدین شاد. اون آیه های صفحه قبل هم همینجور، دو صفحه قبل هم چند تا آیه داشتیم، صفحه 170 پایین صفحه. اونا رو خواهش کنم بعدا خونه حتما آیاتش رو در بین استخراج کنین، دقت کنین، تعمل کنین که بحثمون قشنگتر پیش بره. ما حداقل آیه 58 سوره یونس رو ببینیم، قرآن رو باز بفهمیم. سوره بارکه یونس آیه 58 متشکر، صفحه 215. در صفحه 215 سوره بارکه یونس آیه 58، ما 57 هم میخونیم، دوتا آیه میخونیم چون به هم ربط دارن این دوتا آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بفهمید یا ایها الناس قد جاءکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یا ایها الناس، ای مردم، قد جاعت کن موعظتون من رب بکن، سعی کنید خودتون ترجمه کنید، از سوی پروردگارتون بگید یه موعظه ای پندی براتون اومده دیگه. چیه؟ و شفا اون لما فستدور، و شفای سینه های شماست، و هدن و هدایت و رحمتون للمؤمنین، که اینا اوصاف چی هن؟ این چهارتا وصف اوصاف بگید قرآن کریم هم دیگه، یعنی قرآنی اومده که یک موعظه است، دو شفاه شفا بخشه، سه مایه هدایت، چهار رحمتیه برای مؤمنی. چقدر خوب، اینا اوصاف قرآن. خب حالا خداوند بلافاصله بعد از اوصاف قرآن بخونیم، فرمود قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا و خیر مما یجمعون. پیامبر بگو به مردم، به مؤمنین بگو که با یادآوری فضل و رحمت خداوند باید چی باشن؟ شاد باشن. فلیفرحوا فعل امره، نه اینکه میتونن شاد باشن، مؤمنی باید شاد باشن. خب خیر مما یجمعون، این بهتر از چیزیه که دور خودشون جمع میکنن. یعنی توی این آیه خداوند سه تا مطلب مهم رو به ما دستور دادن تو همین آیه 58. یک، اول اینکه مؤمنین باید شاد باشن، این محور این آیه است، فلیفرحوا، این محور اول. از این آیه ما حداقل سه تا مطلب مهم متوجه میشیم. اول اینکه مؤمنین باید شاد باشن. خب حالا ما تا اینجا فهمیدیم که پس عقل و فطرتمون اشتباه بگین نمیکنه تو این قضیه، اشتباه نکرده، خوب فهمیده، خوب تشخیص داده، چون دلیل قرآنی براش داریم. خیلی خوب، این مطلب اول. سوال بعد، مطلب دوم اینه که خدایا شما که به ما میگی شاد باشین، حالا ما چجوری باید شاد باشیم؟ راهکار شادی چیه؟
به رحمت خدا
شاد. آها، با یادآوری فضل و رحمت خدا شاد باشیم. خب فضل و رحمت خدا، نعمت‌های خدا موقت یا دائمی؟
دائمی.
پس شادی هم باید چی باشه؟
دائمی.
پس پیوسته مؤمنی باید شاد باشن. از لحظه‌ای که انسان به خدا ایمان میاره و خدا رو میشناسه تا موقع مرگش باید شاد باشه. خیلی عجیبه. یه خود فکر کنید اگه اینا رو بچه‌های ما بفهمن چقدر لذت می‌برن از قرآن. این دوتا مطلب شد. هم اصل شادی رو خداوند در اینجا مطرح کردن، فلیفرحوا، هم راهکارش رو خداوند به ما عنایت فرمودن، خودشون هم فرمودن بهترین راهکار برای شادی چیه؟ یادآوری نعمت‌های الهی. هر نفسی که فرو می رود ممده و چون براید، پس در هر نفسی و بر هر نعمت از دست و زبان که از عهده شکرش بنده همان به عوض به درگاه برنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. فبه ای آلائه، خب نعمت های خدا هم که یه ذره دو ذره نیست، امتعود دو نعمت الله لا تخصوها، اگه بخواین شروع کنید بشمونید هیچ وقت نمیتونید به آخر برسید. الان نجعل له عینین و لسانم و شفتین، همینجور خدا هر جایی از قرآن یادآوری میکنه نعمت هاشو. حالا به ما داره تو این آیه خدا میگه همون نعمت هایی که من جاهای مختلف یادآوری کردم بهتون، اونا رو یاد کنید، همیشه شادیم. این به به من چقدر خوبه، چقدر شادم، چقدر قرمن. وقتی آدم فکر کنه که خود مرتب مورد لطف و رحمت الهیه، خب معلوم آدم غمگینه یا شاد. شادی، میگه خدا چقدر من لطف داره. از همه مهمتری که خدا منو آفریده، یه لحظه فکر کنید، من میتونستم نباشم ولی الان هستم، چقدر خوب. حالا کم و زیادش رو یه کارش میکنم. بفهم سوال. آها، نقص جسمی هم اونایی که اصلا من آره من چیزای اضافه تر میگم، یکیش نقص جسمی، یکیش سیل زلزله است. یعنی از این حوادث و مشکلات و بلایای طبیعی و اینا زیاد دیگه، درسته؟ سونامیه، تسونامیه، توفانهای دنیا اینا هم هستش، همه رو با هم مثل آفت محصول بارون نمیه، خوشسالی آفریقایی دارن میبینن. ما بیشتر میگیم، ما فقط نقص در خلقت نمیگیم، ما میگیم که جهان هستی یک سر زیباست. ما از اول شروع میکنیم، میگیم پسرم دخترم عزیزم ببین الان موشک میفرستن آسمون، برخورد نمیکنه با سیاره ها، به خاطر نظمیه که تو جهان وجود داره. این جهان چقدر نظم داره. طلوع غروب خورشید نگاه کن، به موقع طلوع میکنه، به موقع غروب میکنه، بعد چهار تا فصل رو نگاه بکن، خداوند همه چی رو معتدل و درست آفرید. ولی طبیعیه که تو این زندگی دنیای خودمون ممکنه با یک سری مشکلاتی ما در ارتباط باشیم. اینا هیچ ربطی به خداوند، اینا ماهیت از زندگی تو این زمینه. ما قرار نبود اینجا زندگی کنیم، ما قرار نبود با همین حوادث هم دست و پنجه نبود، قرار بود که ما اونجا راحت باشیم. خدا ما را آفرید که تو بهش باشیم و او رو بشناسیم و عبادتش بکنیم. ولی حالا اومدیم رو زمین، تقصیر خودمون از ماست که بگیم خودمون خواستیم اومدیم زمین، حالا باستی روش کنیم. و عیبی هم نداره، این هم حالا یه موقعیتیه، باز بهتر. اونای دیگه که ندارن، حیوانا که این چیزا رو نمیفهمن، اونا هم هست. این همه موجودات بین همه اونا، ما میفهمیم چی خوبه چی بده، اونا که نمیفهمن چی خوبه چی بده. ما میفهمیم خدا یعنی چی، ما میفهمیم ایمان یعنی چی، معرفت یعنی چی، قرآن یعنی چی، این چیزا رو ما میفهمیم. ما خوشحالیم الحمدلله، خدا رو شکر که خدا موفق و سالمیم. خب حالا یه مشکلی پیش میاد، اون مشکلات رو باید حل بکنیم، اونمون رو باید محکم بسازیم که زلزله به راحتی اون رو خراب نکن. ولی قرار نیست که تا ابد ما بمونیم، ما برای یه جای دیگه اومدیم. ما قراره با این مسائل مشکلات دست و پنجه نرم بکنیم تا به سعادت و به تکامل و به رشد برسیم. این ساده ترین جوابیه که داریم میگیم. بعد براش مثال مدرسه ای میزنیم، میگیم مثل مدرسه است. تو که پسر میری مدرسه، ببین چرا خودتو به آب آتش میزنی که نمره بهتر بگیری، که موقعیت بهتر به دست بیاری تو همین دنیایی که این همه مشکلات هم وجود داره و باش دست و پنجه نرم کنیم. خب مثالای طبیعی میزنیم برای امتحانات آخر سال، مثال کنکور میزنیم، بعدم میگیم که تا وقتی که مشکل نباشه آدم قدر عافیت رو ببین نمیدونه. ببینید یه شک آدم تب میکنه، بعد فردا صبحش میگه آخه شهر راحت شد، اما تازه دارم میفهمم سلامتی یعنی چی، تندرستی یعنی چی. ولی انسان ها از وقتی به دنیا میان تا وقتی از دنیا میرن همیشه در حال تبن یا در حال سلامت هم بگیم بیشتر سالم هم. یه وقتایی هم تب میکنن، اون هم یه فعل و انفعال درونیه، شاید هم باعث بشه که بدن ما سالمتر بشه و انسان قدر خودش رو بیشتر میدون. بعد هم وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که یه نفر یه مشکلی داره، مثلا جوریه، این شکلیه، اون تیپیه، بعدا حواس رو جمع میکنه که اشتباه نکنه، مشکلی برای خودش برای دیگران درست نکنه، چون خداوند قبلا هشدار داده به ما که باید شما مراقب اخلاقتون، رفتارتون، نیتاتون، اعمالتون باشین که برای خودتون مشکل درست نکنین، که بچه‌تون اونجوری نشه. این همه رو به ما خدا قبلا پیش بینی کرده برای ما. ولی با این حال وقتی که یه اتفاقی هم میفته، بعد میگیم خب حالا این اتفاق افتاده، حالا ما باید تلاش میکنیم که مثل موقعی که شما دارید درس میخونید ولی یه بار از یه درس رد میشی یا مشروط میشی یا چی میشی، باید دوباره تلاش میکنی که از نو. مثل این نفر که همه تلاش میکنه موفق باشه، شکست میخوره، بعد شکست باشه، حالا از نو دوباره شروع میکنه. با همین مثالهای طبیعی میتونیم اینجور راهنمایی کنیم. سه تا مطلب گفتیم از این آیه ما میفهمیم. یک، اول اینکه خداوند فرمود مؤمنین باید چی باشن، بعد فرمود راهکارش چیه، یادآوری فضل و رحمت‌های الهیه. سومین مطلب چیه؟ سومین مطلب اینه که یا شادی حاصل از یادآوری خدا پایدارتره تا شادی حاصل از بقیه‌ش. شما بگید جمله منو کامل کنید. شادی یادآوری از فضل و رحمت الهی پایدارتره تا شادی حاصل از دلبستن مظاهر دنیا. اون رو کجا میفهمیم؟ از هو خیر به ما یجمعون میفهمیم. هو خیر به ما یجمعون یعنی چی؟ اون بهتر از چیزیه که دور خودتون جمع میکنید. اون یعنی چی؟ یعنی شادی. این شادی که از راه یادآوری نعمتهای خدا بهتون دست میده، این بهتره تا شادی که از راه لوستر به دست میاری یا دکوراسیون خونه یا ماشین یا اینا. چون اینا یه روز هست، بگیم برای یکی هست، برای یکی کمتر، برای یکی بیشتر. ولی محبت های الهی چی؟ مثل آفرینش ما، وجود ما، درک ما، فهم ما، عقلمون، شعورمون، درونمون، هم ظاهرمون، باطنمون، اون برای همه است. حالا بعضیا بهش ترجمه میکنن، بعضیا نمیکنن. اونایی که خوب توجه میکنن راحتترن، شادترن و شادیاشون هم همیشگیه. ولی شادیایی که از راه اشیا به دست میاد، یجمعون، دور خودشون شروع میکنن، خونه رو عوض پایین. بده مگه؟ نه بد نیست. ولی به خاطر اینکه من شاد باشم، نه باید بگم برای تغییر روحیه بد نیست. نه که من با این چیزا شادم. یعنی اگه مثلا دستمال کاغذی من تو این نبود من شاد نبودم، مثلا خود همون موقع باش که تو این الان اون اگه بود. ولی اینجوری هر وقت من اینو میبینم، اینو هر وقت میبینم که کار قشنگ دستی خوشگله شاد میشم. نه من خودمو این باید بگم که برای تنوع بد نیست، قشنگ چیز جالبیه، ولی نه دیگه اینو خریدم که شاد باشم. نه من باید با یه چیز دیگه شاد کنم خودمو، با یادآوری لطف الهی، فضل الهی، رحمت الهی، مهربونی خداوند، فهم خداوند، معرفت خداوند، ایمانم، تقوام، پرهیزکاریم، درستکاریم، اونا منو میتونه شاد، اون برای اون شادی پایداره. ولی شادی های این شکلی که از راه مثلا شهر بازی هست، برای همین برای بعضی اینجوری نیست. برای بچه‌ها دیدی شهر بازی چقدر مهمه؟ برای شما مهم نیست، شما تعجب میکنین نه همش سرتون تو قرآن و اینا هست، ولی اهل بچه چقدر گیر میدین چیه مگه؟ برای سر این وسیله میشن چی؟ هم پولمون بی خود داشته هم چیز علکیه. مطمئنم که مثلا برای من و شما الان اصلا هیچ جذابیتی نداره شهر بازی. چرا جذابیت داره؟ از اینکه میبینیم بچه‌مون ذوق میکنه برامون جالبه. ولی حالا خودمون بریم سوار این وسیله بشیم مثلا الان، چرا بچه‌ام بود شاید ما هم تو بودیم. این یه تشبیه قشنگی بود که خداوند عنایت کرد. ببین حالا هوای بچه‌ها با چی؟ با پفک مثلا شاد میشن، با یه شکلات شاد میشن بچه، با یه ماشین، با یه موبایل. موبایل بخری شب تا صبح نمیخوابه بچه، میگه پسر دختر فردا مدرسه داریم، میگه باشه میخوابم. چش این باشه که نگار دستش شده موبایل.
مثلا شما ممکنه همین بریم مثل بچه ها بزرگ بشه، یعنی یه زمانی
کفک
ما رو شاد میکرده، حالا مسکن،
حالا مثلا
اینا.
حالا خیلی مهمه که ما حواسمون رو جمع کنیم. خدای ناکرده اگه تونستیم چهار تا خونه داشته باشیم اشکال نداره، اگه یکی بتونه برای رشد و تعالیش و بعد از برای اینا استفاده خوب بکنه، بعد برای عزت نفسش، برای زندگیش، برای آخرتش بگه خب من از این استفاده میکنم، برای عبی عبدالله یه مجلسی میگیرم، یه جلسه تفسیر قرآن را میدازم، یعنی چی کار میکنم؟ ایبی نه خیلی هم خوبه، اینا همش رنگ الهی داره. سبغت الله و من احسن و من الله سبغت، یعنی رنگ، رنگ چیه؟ الهی. هر چیزی که رنگ الهی داشته باشه ارزش داره. ولی هدفم این نیستش که با اینا شاد بشم. مثلا اگه یه خونه شد دوتا، اگه ماشینم اونجوری شد، بعد دیگه مثلا بله ممکنه یه مقداری حالا مثلا احساس کنیم راحت تریم، ولی با خودم فکر میکنم شادیم جای دیگه است، یه چیز دیگه است، درونیه نه بیرونی. یه دانشمندی خارجیه، اصلا این آیه قرآن هم ممکنه نخونده باشه، ولی یه جمله گفته، من فکر میکنم اون جمله ترجمه این آیه است. اون گفته که شادی احساسی است درونی، یادداشت بفهم، شادی احساسی است درونی نه بیرونی، شادی احساسی است درونی نه بیرونی، بنابراین به آنچه هستیم بستگی دارد نه آنچه داریم. موافق با این حرف من که این ترجمه همین آیه است؟ شادی احساسی است ببین درونی نه بیرونی، بنابراین به آنچه هستیم بستگی دارد نه آنچه داریم. متأسفانه چون داشته ها ممکنه باشه ممکنه نباشه. این هنری ون دایک، یه شخصی به نام هنری با هیدوشش، هنری ون دایک، آره این درمونه، یه دانشمند خارجی، یه روانشناس خارجیه، ولی من بخوام فکر کنم که همین حرف خدا رو گفته، همین حرف قرآن ما رو گفته، یعنی خداوند هم همین رو فرموده. و ما چقدر میتونیم کمک بکنیم در نشر همین آیات الهی، آیات قرآنی، از طریق گفتگو، از طریق شبکه‌های اجتماعی اگه در اختیار هم دارین، اگه عضو گروه‌های هستین، این آیات رو میتونیم برای دیگران بفرستیم.
کتاب داره
هنری ون دایک؟ نمیدونم، من این جمله رو توی یک کتابی دیدم به نام شاد زیستن، راز شاد زیستن، یک کتابی به نام راز شاد زیستن. این دو تا کتابه در این رابطه، هر دوشون هم یه روانشناس نوشته، راز شاد زیستن، دومیش هم هست آخرین راز شاد زیستن، هر دو مال شخصی به نام متیوس. به نظرم تفسیر خوبیه این دو جلد کتاب برای آیه 58. خیلی عجیبه من دارم این حرف به شما میگم، چون من تقریبا 34 تا تفسیر قرآن رو دیدم، 34 تا زیاده در رابطه با همین آیه 58، چند سال پیش 34 تا تفسیر قرآن دیدم، مفسرین ما در رابطه با آیه 58 نصفی صفحه، یک صفحه، نهایتاً یک صفحه و نیم صحبت کردن. روحشون شاد نوعی که از دنیا رفتن. مفسرین خیلی زحمت کشن برای آیات، خیلی زحمت کشن برای این آیه، دیگه فوقش یک صفحه و نیم صحبت کردن. ولی یه روانشناسی اومده یک کتابی نمیشه به نام راز شازیستن، یک کتاب دیگه هم پشتبندش نمیشه آخرین راز شازیستن. این دو جلد کتاب به نظرم تفسیر این آیه است. اگه خواستین ریزکاری ها این آیه رو یه خود به دست بیارین، بیشتر اطلاعات کسب کنین، این دو جلد کتاب میتونین یه دور کامل بخونین، خیلی ارزشمند، خیلی خوندنیه. نمیخوام بگم همه حرفایی که گفته همش درسته، ولی اصل ناچاری که دیگه حالا کتابی در دست نیست، این کتاب کتاب مفیدیه برای فهم بیشتر این آیه. خواستیم بیشتر به این موضوع کار کنیم. اللهم نظر به کتاب کربسری وشرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرع بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قبنی بهی علا ذالک و اعنی علیه انه لا یعین علیه الا انت و لا حول و لا قوت الا بک و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.